ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی همکارم عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنه. در صدر گزارش هایی که بعد از اخبار خواهید شنید، میخواهیم جواب این پرسش پیدا کنیم که چرا عربستان سعودی که یک نقش معنوی بسیار گسترده و مهم در جهان اسلام داره، در پروسه صلح افغانستان تا کنون تلاش های مثمر یا ملحوظی انجام نداده، با اینکه مقامات افغان میگویند که ریاض میتواند چنین نقش را بازی کنه. گزارش های دیگری هم داریم، اما در آغاز توجه کنید به اخبار منطقه افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سحر لیوال.
شورای عالی صلح افغانستان سفر هیئت این شورا به عربستان سعودی و بعد به پاکستان را جهت تقویت تلاش های صلح در کشور با اهمیت خوانده است. مقامات ولایت قندوز میگویند که درگیری میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح در ولسوالی چهاردره این ولایت از شب گذشته به این طرف جریان دارد و انفجار دیروز در لندیکوتل مناطق قبایل پاکستان در نزدیکی سرحدات افغانستان حداقل 25 نفر را کشت و بیش از 50 نفر دیگر را زخمی ساخت. سلام، مشروعی خبرها. شورای عالی صلح افغانستان سفر هیئت این شورا به عربستان سعودی و بعداً به پاکستان را جهت تقویت تلاش‌های صلح در کشور با اهمیت خوانده است. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور امور بین المللی این شورا، دیروز در مورد اهمیت این سفر به رادیو آزادی چنین گفت:
این هیئت ما خواستهشان این خواهد بود که دولت برادر و دوست عربستان و سعودی از نفوذ معنوی خود، از نفوذ سیاسی خود که بالای رهبری طالبان، بالای دولت پاکستان دارند، استفاده خوب بکنند.
قرار است این هیئت شورای عالی صلح به ریاست رئیس این شورا در آینده نزدیک به هدف گفتگو با مقام های این دو کشور در خصوص پروسه صلح افغانستان، عازم عربستان سعودی و پاکستان شود. مقامات ولایت قندوز میگویند که درگیری میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح در ولسوالی چهاردره این ولایت از شب گذشته به این طرف جریان دارد. غلام محی‌الدین، قمندان ولسوالی چهاردره این ولایت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این درگیری بعد از آن آغاز شد که مخالفین مسلح یک پلیس محلی را در این ولسوالی کشتند. تا حال جزئیات بیشتر در زمینه داده نشده است. شماری از باشندگان در ولسوالی غربند ولایت پروان از مسدود شدن راه مواصلاتی این ولسوالی به دنبال راه اندازی عملیات نظامی شکایت دارند. تعداد از ساکنین این ولسوالی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بسته شدن این راه مشکلات زیادی را با آنان ایجاد کرده است. آنان خواهان بازگشایی فوری این راه گردیدند. عملیات تصفیه نیروهای افغان در ولسوالی غربند ولایت پروان از یک هفته بدین سو ادامه دارد. به اساس گزارش ها از ولایت نورستان، در نتیجه بیماری سرخکان 40 طفل در ولسوالی های دواب و مندول ولایت نورستان جان باختند. تعداد از باشندگان این دو ولسوالی ولایت نورستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این اطفال در جریان یک ماه گذشته هلاک شدند. مردم در این ولسوالی ها از ادارات مسئول خواهان کمک های صحی شدند. از سوی دیگر دکتر اسماعیل، رئیس صحت عامه ولایت نورستان، به رادیو آزادی گفت که نزد آنان ارقامی در مورد اطفالی که به تازگی در نتیجه بیماری سرخکان در این ولایت جان باختند موجود نیست. به گفته وی، تیم‌های صحی جهت انجام بررسی‌ها در زمینه به این ولسوالی‌ها فرستاده شدند. این هم خبرهای مربوط منطقه و جهان. انفجار دیروز در لندیکوتل مناطق قبایل پاکستان در نزدیکی سرحدات افغانستان حداقل 25 نفر را کشت و بیش از 50 نفر دیگر را زخمی ساخت. یک مقام محلی به نام ارشد خان گفت انفجار در نزدیکی یک ایستگاه بس صورت گرفت و به نظر می رسد که افراد قبایل زخخیل را که در مقابل جنگ سالاران محلی از دولت طرفداری می کنند هدف قرار داد. کدام گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، ولی گروه های اسلامگرا در سابق چنین حملات را در منطقه انجام دادند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفته است او در سال آینده از مقامش کنار می رود. رئیس جمهور ایران به روز شنبه در یک مصاحبه با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگیماینه گفته است او در نظر دارد که در ختم دوره دوم رئیس جمهوری که در سال آینده خاتمه می یابد از مقامش کنار برود. احمدی نژاد در این مصاحبه گفته است او دو دور کافی است و در نظر ندارد برای دوره سوم خودش را کاندید کند. رئیس جمهور ایران می گوید او در صدد ساختن یک حزب سیاسی نمی باشد و می خواهد که کارهای علمی در یک پوهنتون برگردد. رئیس هیئت ناظرین ملل متحد در سوریه میگوید ناظرین فعالیت‌هایشان را به خاطر گسترش خشونت‌ها در سوریه بد تعویق می‌اندازند. جنرال رابرت مود در یک اعلامیه به روز شنبه گفت خونریزی‌ها خطرات بزرگی را به ناظرین ملل متحد به وجود آورده و مانع کار آنها شده است. جنرال رابرت گفت ناظرین گزمه گشت و گذارشان را تا اعلان بعدی بد تعویق می‌اندازند و در محلاتشان باقی می‌مانند. بسام امادی یک عضو شورای ملی سوریه که به روز شنبه در شهر استانبول ترکیه راجع به تعویق انداختن ماموریت ملل متحد صحبت میکرد گفت
من فکر میکنم آنها کار درست کردند. من همچنان فکر میکنم آنها در موقع لازم اعلام کردند که ماموریت ناکام شده است. حتی تمام ابتکارات کوفی انان ناکام شده است. این ابتکارات از آغاز و از زمانی که رژیم اسد هیچ یکی از 6 پلان کوفی انان را تطبیق نکرده ناکام بود. من بسیار متاسف هستم که میبینم هیئت ناظران ملل متحد ماموریتشان را به تعویق انداختند. از یک نگاه آنها آنجا بودند، اما حضور آنها واقعا حوادث را تحت تاثیر قرار داد.
فعالیت هیئت ناظرین از آنجا به تعویق مواجه می شود که هم رژیم اسد و هم مخالفین پلان آتش بس کوفی انان را نادیده گرفتند. اردوی مصر پارلمان آن کشور را منحل اعلان کرد. پارلمان مصر بعد از آن منحل گردید که محکمه مصر به روز 14 ماه جون یعنی 3 روز قبل نتایج انتخابات زمستان گذشته را باطل اعلان کرد. به اساس گزارش مینا آژانس خبری دولتی مصر، مارشال محمد حسین تنتوی به روز شنبه هدایت داد که مطابق فیصله استر محکمه و قانون اساسی هیچ کس اجازه ندارد به ساختمان پارلمان داخل شود. حزب اخوان المسلمین که در انتخابات بیشترین چوکی‌های پارلمان را به دست آورده گفته است هدایت نظامیان نماینده یک کودتا علیه تمام روند دموکراتیک می باشد. در اعلامیه‌ای که از سوی از حزب اخوان المسلمین به نشر رسیده گفته شده این حرکت نشان می دهد که شورای نظامی می خواهد قدرت را در انحصار خود داشته باشد. هدایت نظامیان مبنی بر انحلال پارلمان در زمانی صورت می گیرد که مصر در روند برگزاری دور دوم انتخابات برای پست رئیس جمهوری قرار دارد. و در مسابقات جاری جام فوتبال اروپا دیروز تیم یونان تیم روسیه را 1-0 شکست داد و از بازی‌های جام خارج ساخت. تیم روسیه که تیم جمهوریت چک را در آغاز مسابقات جام شکست داد و یکی از تیم‌های مورد علاقه در این مسابقات پنداشته می‌شد، در مسابقه بعدی خود با تیم پولند مساوی شد و بازی دیروز خود را به یونان باخت. در بازی دوم دیروز تیم جمهوریت کشور میزبان پولند را 1-0 شکست داد و از مسابقات جام خارج ساخت. با این نتیجه تیم‌های جمهوریت چک و یونان به بازی‌های ربع نهایی راه یافتند. پایان اخبار.
ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. با اینکه مقامات افغان میگویند عربستان سعودی میتواند نقش مهمی در روند صلح افغانستان داشته باشد، اما سوال در اینجاست که چرا ریاض هنوز چنین نقش را بازی نکرده است؟ پرسش پاسخ این سوال را خلال برنامه جویا می شویم. سفیر روسیه در کابل در بازدید دیروز خود از مزار شریف در یک کنفرانس خبری مشترک با والی بلخ مخالفت کشور خود را با ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی کشورهای غربی در افغانستان ابراز داشت و اعمار ساختمان‌های بلند منزل در مناطق مسکونی در کابل سبب شکایت همسایه‌های دور و نزدیک آن شده است. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار مربای مرچ و هوای تازه را میشنوید. با ما باشید. مقامات افغان میگویند عربستان سعودی میتواند نقش مؤثر در پروسه صلح افغانستان داشته باشد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید به خاطر تلاش‌های صلح انقریب یک هیئت هم در این ارتباط به عربستان سعودی سفر میکند. اما این که چرا عربستان سعودی، این کشور مهم اسلامی با داشتن نفوذ معنوی، باز هم نخواسته و یا نمیخواهد تلاش‌هایی که انتظار می‌رود در مورد صلح در افغانستان انجام دهد، بعضی سوال‌های را به وجود آورده که اینک شرح آن را در گزارش از همکارم غفور متین میشنوید.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس کشورهای قلب آسیا یک بار دیگر همکاری عربستان سعودی را در پروسه صلح افغانستان مهم خواند و از این کشور خواست در این مورد تلاش‌های جدی به خرج بدهد. این بار اول نیست که حکومت افغانستان و شخص حامد کرزی مکررن از این کشور مهم اسلامی خواسته است تا از نفوذ خود در منطقه برای ختم جنگ و آوردن ثبات در افغانستان استفاده نماید. اسماعیل قاسمیار رئیس امور روابط خارجی شورای عالی صلح افغانستان میگوید یک هیئت این شورا عنقریب به عربستان سعودی سفر میکند تا تلاش‌های صلح را با آن کشور شریک بسازد. قاسمیار افزود
عربستان سعودی خادم حرمین شریفین انشاءالله تعالی دوی منتا مرسته کولایشی پا عربستان سعودی که دوی منلی دی چی یو افغانی هیئت حالتا لارش.
اما با وصف خواسته های مکرر افغانستان، عربستان سعودی اقدامات را که تا کنون انتظار میرفت در جهت آوردن صلح انجام نداده است. دکتر اکبر وردک یک تحلیلگر سیاسی افغان میگوید عربستان سعودی از این اندیشه دارد که هرگاه فعالیت‌های بنیادگرایان اسلامی در افغانستان خاتمه پیدا کند، شاید بنیادگرایان فعالیت‌هایشان را از این منطقه به عربستان سعودی انتقال بدهند. دکتر وردک افزود
سعودی عربستان چارواکی دی خبره باندې ډیر خوشاله دي چې القاعده او دغه پورې مربوط گروپونه په افغانستان کې مصروف پاتې شي، ځکه که چېرته په دې سیمه کې القاعده غړي مصروف نه وي نو دا احتمال شته دی چې په خپله د عربستان سعودي په ټولنه کې د خپلو فعالیتونو د ادامې لپاره ځان ته ځای وپلي.
مقامات عربستان سعودي خوشحال خواهند بود که القاعده و سایر گروپهای مربوط در افغانستان مصروف باشند. اگر القاعده و گروه های دیگر در افغانستان مصروف نباشند، احتمال آن وجود دارد که آنها فعالیت هایشان را متوجه عربستان سعودی بسازند. عربستان سعودی نه تنها رژیم وقت طالبان را به رسمیت شناخت، بلکه با پاکستان که گفته می شود در تمویل، تجهیز و تربیه مراکز بنیادگران اسلامی کمک می نماید، نیز ارتباط نزدیک دارد. عربستان سعودی با وصف این که گفته طرفدار صلح در افغانستان می باشد، ولی بالای پاکستان که همکاری این کشور در امر آوردن صلح و ثبات در افغانستان اهمیت دارد، کدام فشار وارد نکرده است. ناظرین امور می گویند شاید عربستان سعودی به علت اهمیت ارتباطی که با پاکستان قائل است، نخواهد آن را در راه صلح افغانستان قربانی کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سفیر روسیه در کابل در بازدید دیروز از مزار شریف در یک کنفرانس خبری مشترک با عطا محمد نور والی بلخ مخالفت کشور خود را با ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی کشورهای غربی در افغانستان ابراز داشت. همچنین والی بلخ عطا محمد نور گفت موجودیت چنین پایگاه‌ها در افغانستان این کشور را به صحنه رقابت‌های کشورهای منطقه و قدرتمند تبدیل خواهد کرد. خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش می‌دهد.
والی بلخ و سفیر روسیه در افغانستان با ایجاد پایگاه‌های دائمی نظامی آمریکا در این کشور مخالفت کردند. سفیر روسیه که به روز شنبه با گروهی از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی کشورش وارد ولایت بلخ گردید، ضمن تشریح هدف سفرش به این ولایت، مخالفت روسیه را با توصیه پایگاه‌های دائمی نظامی آمریکا در افغانستان ابراز کرد. اندریو نوویچ آیتسن در یک نشست خبری مشترک با عطا محمد نور والی بلخ در شهر مزار شریف گفت که پس از بیرون شدن نیرو های بین المللی از افغانستان در سال 2014 میلادی نیاز به ایجاد این پایگاه ها احساس نمی شود. حضور و ایجاد پایگاه های دائمی کشورهای خارجی در افغانستان نه تنها سبب نگرانی روسیه است، بلکه کشورهای همسایه نیز از آن نگرانند. و هدف سفر خود و این آیت روسی را به ولایت بلخ بازدید از پروژه های خان که به کمک روسیه سالهای پیش به اجرا گذاشته شده است. از سوی دیگر عطا محمد نوروالی بلخ گفت که ایجاد پایگاه های نظامی دائمی کشورهای خارجی در افغانستان این کشور را به میدان رقابت های کشورهای قدرتمند جهان تبدیل خواهد کرد. اما وی ضمن مخالفت با آنچه توصیه پایگاه های دائمی نظامی آمریکا در افغانستان خواند، از کشورهایی که سربازانشان در این کشور حضور دارند خواست که به کمک کشان در زمینه آموزش و تجهیز نیروهای افغان ادامه دهد.
ما هیچگاه طرفدار پایگاه نظامی دائمی در افغانستان نیستیم. ما اگر چنین چیزی را بخواهیم، ما قربانی بازی‌های بزرگ ابرقدرت‌ها میشیم. ما مستقیم گپی نیست که ما در گوشه ها با شما بگیم. با خود دوستای غربی ما گفتم که شما پار از سر گرده های ما مانده به طرف چین، روسیه، نفت و گاز آسیای میانه و به طرف مار کردن پاکستان و به طرف اتمی نشدن ایران نبینین. ما را قربانی بازی های کلونتان نسازین.
والی بلخ پیش از این نیز با ایجاد پایگاه های دائمی نظامی آمریکا در افغانستان مخالفت کرده بود، اما این اولین بار است که سفیر روسیه در افغانستان در مورد تاسیس پایگاه های دائمی نظامی آمریکا در افغانستان اعتراض میکند. این نگرانی ها در حال ابراز میشود که مقام های آمریکا در گذشته همواره گزارش های را مبنی بر تمایل ایالات متحده آمریکا برای ایجاد پایگاه های دائمی نظامی در افغانستان رد کرده است. رؤسای جمهوری افغانستان و آمریکا در اول ماه می امسال توافقنامه از مدت استراتژیک میان کابل و واشنگتن را امضا کردند، اما قرار است سند همکاری های نظامی میان این دو کشور تا یک سال دیگر به امضا برسد که بر مبنای آن آمریکا می تواند از تاسیسات نظامی افغانستان استفاده نماید.
از سفر دیروز سفیر روسیه در کابل به مزار شریف شنیدید که در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با والی بلخ مخالفت کشور خود را با ایجاد پایگاه های نظامی دائمی کشورهای غربی در افغانستان ابراز داشت. ساعت 11 و 17 دقیقه قبل ظهر به وقت افغانستان است. اعمار ساختمان های بلند منزل در مناطق مسکونی در کابل سبب شکایت همسایه های دوروبر آن شده است. آنان می گویند که ساخت و ساز این گونه ساختمان های رهایشی برای همسایه ها مزاحمت ایجاد کرده است. شماری از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفتند اعمار تعمیرات بلند منزل در دوروبر خانه هایشان باعث گردیده است تا زنان خانواده های آنان در حویلی آزادانه گشت و گذار نتوانند. این در حال است که شاروالی کابل اعمار این ساختمان ها را در مناطق رهایشی مغایر قانون می داند. معین امور ساختمانی شاروالی کابل می گوید که به هدف جلوگیری از این مسئله کار روی ترتیب طرح قانون تخلفات ساختمانی ادامه دارد. شرح بیشتر این موضوع را در گزارش جمشید حبیبزاده از کابل می شنوید.
شماری از باشندگان کابل می گویند که ساخت و ساز ساختمان های بلند منزل در مناطق رهایشی در این شهر برخی از خانواده ها را مجبور نموده تا خانه های خود را ترک کرده و به ساحات دیگر کوچ کنند. آنان از افرادی که دست به اعمار ساختمان های بلند منزل در مناطق مسکونی زده و باعث آزار و اذیت همسایگان گردیده است به شدت انتقاد می کنند. برخی از ساکنین کابل که در دور و بر خانه هایشان این گونه بلند منزل ها اعمار شده است در مورد محدودیت هایی که این ساختمان ها بر ایشان ایجاد کرده است بر رادیو آزادی چنین گفتند.
این خلاف قانون است فهمیدی؟ انا یا گفت مادو منزل برش چیز کردن که دو منزل یا جور کنن. این اگر کار میکنه خلاف قانون است، این اگر کار میکنه چهار منزل پنج منزل جور میکنه. خوری یک دیگه خانه که باشه به صدر میشود.
همین جک بیوزن است بیچاره او برشانه تا گریان کرد که بلیاج خود ما زور نداریم. همین کلکینای تن طرف ما نمانیم. از رفت ناحیه گریان کرد، از ناحیه نفر آمد برشان گفت که شما دیگه نکنید، او را گوشه میکنه برشان پیسه میده و پس و میرن.
لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام، ضرر و ضرر رسانیدن که اصلا در اسلام جایز نیستن، اصلا دین اسلام که اصلا جایز نیست.
این باشندگان از نهادهای مربوط به خصوص شاروالی کابل می خواهند که در زمینه جلوگیری از اعمار این بلندمنزلها در مناطق مسکونی اقدامات جدی را روی دست گیرند. اگر شما سر به گوشه و کنار شهر کابل بزنید، می توان بلندمنزلهای زیادی را مشاهده کرد که در مناطق مسکونی اعمار شدند. در این حال معین امور ساختمانی شاروالی کابل می گوید با آنکه نظارت و بررسی جدی به هدف جلوگیری از ساخت و ساز غیرقانونی ساختمانهای بلندمنزل در این شهر صورت میگیرد، اما به گفته وی اخذ رشوه از مالکین بلندمنزلها سبب افزایش اعمار این ساختمان ها شده است. اما عبدالاحد واحد به طور مشخص از افرادی که در این رشوه گیری دخیلند نام نبرد. این در حال است که به اساس گزارش ها شماره از مسئولان و کارمندان نواحی شاروالی کابل با گرفتن رشوه مانع کار اعمار این ساختمان ها نمی شوند. آقای واحد در بخش از صحبت هایش با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که با تطبیق قانون تخلفات ساختمانی جلوی این خودسری ها گرفته شود. به گفته وی کار بالای ترتیب این قانون ادامه دارد.
فعلا ما فقط مقرره که 3000 افغانی جرم بسیار کلان کرده باشن 3000 افغانی جریمه است. او آدم میرسه 2000 دلار رشوت میده که می نه منزل دیگه خود جرم میکنه. دیگه با 3000 افغانی او هیچ کدام احتیاج و محتاج هم نیست و کدام وقت هم قائل نمیشه و این کافی نیست. ما به خاطر سر یک قانون تخلفات ساختمانی کار کرده رویستیم.
از سوی دیگر قماندانی امنی کابل از آمادگی حوزه های امنیتی پلیس با شاروالی کابل در زمینه جلوگیری از اعمار ساختمان های بلند منزل در مناطق مسکونی این شهر خبر می دهد. جنرال داود امین معاون قماندانی امنی کابل می گوید که تا حالا به طور مشخص تقاضایی را از سوی شاروالی کابل مبنی بر ممانعت کار ساخت و ساز این گونه ساختمان ها دریافت نکرده است. کابل شهری است که در آن بیش از 5 میلیون تن زندگی می کنند. اعمار شمار زیاد از بلند منزل در 10 سال اخیر در کابل چهره این شهر را تا حدود زیاد عوض کرده است. اما اعمار غیر قانونی ساختمان های بلند منزل به خصوص در مناطق رهایشی با عکس العمل های تند باشندگان کابل به همراه بوده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در این اواخر خشونت علیه زنان در ولایت فرا افزایش یافته است. در سال جاری 36 قضیه خشونت علیه زنان در ولایت فرا ثبت شده است. در این میان 12 قضیه قتل خانم ها بوده و بقیه خشونت های دیگری فیزیکی را شامل می شوند. عوامل این خشونت ازدواج های اجباری و قبل از وقت عنوان شدند. شرح بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت از فرا.
مسئولان ریاست امور زنان ولایت فرا میگویند که در سال جاری تا اکنون 36 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت نموده که یک رقم درشت را نشان میدهد. از این جمله 12 قضیه تنها قتل بانوان میباشد. رئیس امور زنان ولایت فرا لیلی ما صدیقی میگوید که عامل اصلی خشونت ازدواج های اجباری و قبل از وقت میباشد. با گفته او خانواده ها باید در این زمینه توجه جدی نماید.
بدبخت حال از سال که جاری است به طی دو نیم ماه تعداد آمار خشونت از بخش های مختلف زیاد زیاد شده روز افزون است. متاسفانه ما تنها 12 مورد قتل خانم ها به نوع مختلف داریم و عامل این همه بدبختی ها در جامعه ازدواج های اجباری، ازدواج های قبل از وقت است که خانواده ها توجه نمی کنند به خواست و نیاز دخترای خود.
در همین حال علمای دین خشونت علیه زنان را گناه بزرگ می خوانند. مولوی امیرجان آغاز به شورای علمای ولایت فرا می گوید که در دین اسلام حقوق زن و مرد مساوی بوده و هر نوع ظلم بالای زن او بال دارد.
اسلام در نظر است د حقوق د نر او د شنجی بی پارک دی.
از نظر دین اسلام حقوق مرد و زن یکسان است. فقط این قدر است که خداوند مردان را صاحبان زنان خطاب کردند. زن هم در ذات خود بشر بوده و هر نوع ظلم بالای زن ناجایز بوده و گناه بزرگ است. بر اساس قانون جدید منع خشونت علیه زنان، هر نوع خشونت فیزیکی علیه زنان جرم پنداشته می شود. لیلما صدیقی رئیس امور زنان ولایت فرا می گوید با کسی که علیه زنان از خشونت کار بگیرد برخورد قانونی صورت می گیرد.
یک سری بروی خانم خود اگر کسی بزنه، مادرش یا خواهرش، بین در مجموع یک زن با یک سری زنم این 3 ماه الی 6 ماه بندگی داره. قانون خوب تطبیق میشه. اگر کسی صدای خود بکشه، ما در پلوی هر خانم از هر نقطه که باشه ما استاده هستیم و قانون ما تطبیق میکنیم.
در سال گذشته 54 قضیه خشونت علیه زنان در ولایت فرا ثبت شده بود، در حالی که امسال در 2.5 ماه اول 36 قضیه خشونت علیه زنان ثبت شده است. زنان فرای با ابراز نگرانی از دولت می‌خواهد که به گونه جدی جلوی خشونت علیه زنان را در این ولایت بگیرد.
در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا شنیدید که در این اواخر خشونت علیه زنان در این ولایت افزایش یافته است. در سال جاری 36 قضیه خشونت علیه زنان در فرا ثبت شده است. ساعت 11:24 دقیقه و 40 ثانیه قبل ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از این که مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، بیایید که با هم ببینیم که روزنامه‌های امروز چاپ کابل چه نوشتند. همکارم ستاره فروغ برخی از این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار مطالب و موضوعات دیگر در خصوص تلاش‌های جاری صلح و مصالحه در افغانستان و مشکلات موجود در این زمینه بحث کردند. روزنامه غیر دولتی ملی باور به نقل از رئیس شورای عالی صلح نوشته است که تعدادی از حلقات داخلی و خارجی در برابر پروسه صلح توطئه چینی می‌کنند. روزنامه می‌نویسد که صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح به این باور است که این تلاش‌ها از سوی حلقات صورت می‌گیرد که نفعشان را در جنگ می‌بینند و به گفته وی ترور استاد برهان الدین ربانی و ارسلان رحمانی سلسله توطئه همین حلقات بوده است. اما روزنامه ننوشته است که آقای ربانی در مورد این حلقات وضاحت ارائه کرده است و یا خیر. اما به نقل از کارشناسان می نویسد این اکثرا حلقاتی هستند که با طالبان دشمنی سابقه دارند. روزنامه در سرمقالش بر ایران و پاکستان انتقاد کرده که در مقابل تلاش های صلح در افغانستان موانع ایجاد می کنند. روزنامه به ادامه می نویسد ایران و پاکستان برای افراد صلح جو در داخل افغانستان تهدید ایجاد می کند و پاکستان در قلمرو خود آنها را هدف قرار می دهد. روزنامه برای خاتمه یافتن این مشکل پیشنهاد میکند که از سوی کشورهای منطقه بر ایران و پاکستان فشار آورده شود تا از سیاستهای دوگانه دست بردارند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در ارتباط با وضعیت فعلی روند صلح در افغانستان ابراز نگرانی کرده و نوشته است که از دیر به این سو در این راستا پیشرفت صورت نگرفته است. روزنامه می نویسد اگر تلاش‌های صلح تقویت نشوند و به مشکل موجود در افغانستان قبل از خروج نیروهای بین المللی یک رای حل سیاسی دریافت نگردد، ممکن افغانستان بعد از سال 2014 میلادی با مشکلات فراوان مواجه شود. اما روزنامه می نویسد به هدف حفظ دستاوردهای 10 سال گذشته در افغانستان و بهبود امور در این کشور پس از بیرون شدن نیروهای خارجی، تلاش‌های صلح باید تا سرحد موفقیت به پیش برده شود. روزنامه دولتی هواد همکاری‌های منطقه‌ای را در زمینه تامین صلح و ثبات در افغانستان ضروری دانسته و نوشته است که تلاش‌های وسیع باید در این مورد صورت گیرد. روزنامه می نویسد که اگر همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه تعهداتشان را در راستای برقراری صلح در افغانستان صادقانه عملی کنند و در زمینه مبارزه با تروریسم همکاری نمایند، منطقه از امنیت کامل برخوردار خواهد شد.
مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:27 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه را دنبال می کنیم. رهبر پیشین شورای ملی سوریه، گروه عمده مخالف رژیم در این کشور، از سازمان ملل متحد خواست تا نیروهای حافظ صلح را در سوریه به کار بگمارد. برهان قلیون این درخواست را دیروز پس از آن مطرح کرد که ماموران ناظران سازمان ملل متحد ماموریتشان را در سوریه در حال تعلیق درآوردند. احمد جعفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رهبر پیشین شورای ملی سوریه که در حال حاضر مسئول بیروی سیاسی این شوراست میگوید که باید نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به هدف جلوگیری از خشونت رژیم سوریه با مردم در این کشور به کار گماشته شوند. ناظران سازمان ملل متحد به خاطر خشونت‌های روزافزون میان نیروهای رئیس جمهور اسد و مخالفان در جریان 10 روز اخیر مأموریتشان را در این کشور در حال تعلیق درآوردند. جنرال رابرت مورد، یک مسئول مأموریت ناظران سازمان ملل متحد در سوریه، در خبرنامه گفت است که تا اطلاع بعدی این ناظران گزمه نمی کنند. جنرال مود گفته است افزایش خشونت ها در سوریه سبب شدند تا 300 ناظر سازمان ملل متحد نتوانند از معامله ی آتش بس نظارت کنند.
پیام به آزادی،
خبر از آزادی،
حالا فقط با یک سیم کارت اتصالات.
شبکه مخابراتی اتصالات با همکاری رادیو آزادی خبرهای افغانستان و جهان را به تلفن شما می‌رسانند.
پس امروز از همین پیشکش و خدمات مشترک رادیو آزادی و اتصالات استفاده کنید.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. ساعت استودیو 11:30 قبل از ظهر نشان می دهد. در نیم ساعت باقی مانده که برنامه، پروگرام های هوای تازه و می بخشین در امتداد لحظه ها و مربای مرج میشنوین. اما در آغاز توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم سحر لیوال.
شورای عالی صلح افغانستان سفر هیئت این شورا به عربستان سعودی و بدن و پاکستان را جهت تقویت تلاش‌های صلح در کشور با اهمیت خوانده است. مقامات ولایت قندوز میگویند که درگیری میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح در ولسوالی چهاردره این ولایت از شب گذشته به این طرف جریان دارد. شماری از باشندگان در ولسوالی غربند ولایت پروان از مسدود شدن راه مواصلاتی این ولسوالی به دنبال راه اندازی عملیات نظامی شکایت دارند. انفجار دیروز در لندی کوتل، مناطق قبایل پاکستان در نزدیکی سرحدات افغانستان، حداقل 25 نفر را کشت و بیش از 50 نفر دیگر را زخمی ساخت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفته است او در سال آینده از مقامش کنار می رود. رئیس هیئت ناظرین ملل متحد در سوریه می گوید ناظرین فعالیت هایشان را به خاطر گسترش خشونت ها در سوریه به تعویق می اندازند. اردوی مصر پارلمان آن کشور را منحل اعلان نمود. پارلمان مصر بعد از آن منحل گردید که محکمه مصر به روز 14 ماه جون، یعنی 3 روز قبل نتایج انتخابات زمستان گذشته را باطل اعلان کرد. و در مسابقات جاری جام فوتبال اروپا دیروز تیم یونان تیم روسیه را 1-0 شکست داد و از بازی‌های جام خارج ساخت.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چرچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کم کسرهی بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجور.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز، جور و سرحال باشید. در این برنامه در باره این که مردم قبل از پکه های امروزی در گرمی از چه نوع پکه استفاده می کردن معلومات را تقدیم می کنیم. همچنان در مورد یکی از وسایل سنتی که چوری نام دارد سخنان تقدیم می شود. این مطالب را من مهری انوری تهیه کردم، با ما باشید.
در بطره هوای فرمان بطره بسمال نگار شبام که بادم بپره بادم بپره بسای یارم بپره سر در بغلش بانده و خوابم بپره بادم بپره بسای یارم بپره سر در بغلش بانده و خوابم.
شنونده های عزیز،
پکه‌های دست یکی از وسایل سنتی بوده که در افغانستان بیشتر کاربرد دارد و در هنگام گرمی مردم از آن برای سرد ساختن هوای دور و پیش خود و همچنان برای پکه نمودن آتش و شعله‌ور کردن آن استفاده می‌کنند. پکه دستی که زیادتر مروج است از بوریا و در سر تا سر افغانستان یافت می شود. مناطقی که جنگلات فراوان و سرسبز دارد در آنجا از نی بوریا درست می گردد. و گفته می شود ولایت خوست یکی از جاهایی است که دارای جنگل‌های انبوی نی می باشد که بر علاوه دیگر اشیای بوریایی پکه های گوناگونی را نیز می بافند. بیایید در آغاز درباره ساختن پکه های بوریایی از نورالله اولسپال، عضو اکادمی علوم افغانستان که از ولایت خوست است، معلومات را بشنویم.
ما از ولایت خوست، ولسوالی جاج میدان تقریبا نزدیک سرحد است، اموجا از سکونت دارم. ولسوالی جاج میدان دیگه اینطور یک ولسوالی است که بسیار سرسبز است، حتی مثل کشمیر ولی هستم. در اونجا بریا، همی بوتای بریا، همه کوه و دشت، همه چیز را گرفتم. از زمانی بسیار سابق، یعنی قرنها پیش، از بوتای بریا چیزهای زیاد ساخته میشد. پکار هم جور میکرد. پکار باز از زمانهای قدیم دیگه هم به یک قسم جور میکرد که حالی هم زمین شهر در باغ قضی پیدا میشم که یک چوب همیچیش بند میکرده اونجا مثل بریا واری میبافتم. دیگه این بسیار وقتا هی دوام کرد. حالی همی دختر و سیاسر ها پکای دیگر چیز شروع کردم. برگ بریا را دیگه چند تقسیم میکنم، چند تقسیم میکنم، باز دیگه مثل بریا واری همیتون جور میکنم، باز از اون تار جور کش میکنم، با اون دیگه باز چیزهای دیگه بسته میکنم که بسیار زینتی باشم. دیگه استفاده میکنم. ولی دیگه بسیار مقبول جور میکنم. یک نبات هستم دیگه دراز هست میشه نی واری او خورد هست دیگه نی کلون هست دیگه از او هم پکه جور میکنم.
استفاده از پکه دستی از گذشته های بسیار دور جهت کم کردن گرمی بین مردم رواج داشته است. پکه دستی در قدیم در هر خانه سلیقه خانم خانه را نشان میداد، یعنی اینکه پکه را برای زینت با تکه های زری و یا مخمل سجاف می گرفتند که هم از زود خراب شدن آن جلوگیری می شد و هم مقبول و زیبا می نمود و یکی از مهمان نوازی ها در تابستان پکه زدن مهمان بود. خانم زهرا باشنده دیدانای کابل در مورد پکه دستی چنین توضیح می دهد.
پکا بریایی بود و هر خانه ده تا اشتا پنجتا می بود که بر میمان داری بازی را می گرفتن لبکایش که اتکای رنگه می دوختن گلابی و سبز رقم بازی را پوپکک ها می دادن بسیاری کسای که سلیقه داشتن گلک ها می دوختن برش بازی را میمان ها که می آمد و هر کدام بعد شان یکه که می دادن که پکا می کدن پکی برقی نبود برق وادایش نبود اینمی پکی دستی رو میگرفتن باز بسیارهایی که میمان نواز بودن خودشان میشتن آستا آستا پکه میکدن میمانه عزتداری میکدن دیگه اونمو پکای وقت بود.
ایده میگویند شمال پکه دستی ملایم و گوار است چرا که مانند پکه های مدرن برقی هوا را خشک نکرده با بدن برخورد میکند. از همین رو خریداران پکه های بوریایی در سر تا سر افغانستان تعداد بیشمارند. شمسدین یک تن از دکانداران اشیای بوریایی منطقه باغ قاضی در مورد فروشاتشان میگوید.
قیمتش 50 روپیه است، 100 روپیه است، 20 روپیه است. این اینه میاد شوتر میکنیم پته، باز جورش میکنیم. زیادتر از پکه که مثلا در برق هست از او کده ایره زیادتر یک میبرن برای خانه. چرا که نقص نداره اینه پکه دست از یک دقیقه شما. روز یک 30 دانه 20 دانه مقدر هم خوشیم. خیلی هم فروشات زیادتر دانیم.
قابل یادآوری است که در بعض مناطق موقع گرمی پکه های سقفی مستطیل شکل را می سازند که آن هم دستی بوده و توسط تناب حرکت داده می شود که از بوریا و یا در جا جای از انواع تکه های زخیم درست می نمایند و شمال آن ساحه زیاد را سرد می کند. ولی امروزه انواع پکه های دستی پلاستیکی نیز مروج شده است. محمد کریم باشنده ولایت بغلان درباره انواع پکه دستی می گوید.
پکه دستی یک چیز ضرورت در خانه می باشه به خصوص در طرف منطقه ما مردم که قشلاق است و اطراف اوجه برق نیست و میمان که من پکای دستی سوی که پکای سقفی بود سابق یک نوع پکایی که نو برونده به حساب دیزاین دکوریشن در دست خانم ها می باشه پلاستیکی است و بعد شاپرک کسو یک قلب است به حساب دیزاین داره. پکه سقفی یک نوع پکی است که در چت بند میشه در سقف خود از او به حساب بوری است چهار تو بغل از او رو پوش میکنن و وسطش یک بانکس است در او بانکس یک ریسپان یا تار بند میکنن تفصیل کش میکنن و کسایی که در دریو خانه استراد کرده از او استفاده میکنن مثل یک کولر و یک بادپکه واری.
سابق که گرمی شدت پیدا می کرد، مردم بر علاوه پکه های دستی از پکه های سقفی کار می گرفتند و زیادتر در مساجد رواج چنین پکه ها بود که تا حالا نیز در قرا و قصبات زمین پکه ها کار گرفته می شود که در گذشته در دکان های سلمانی ها رواج داشت. پکه های سقفی دستی را بعضن با آب تر می کردند تا شمال سرد داشته باشد. محمد ظاهر الکوزی، یک تن از باشندگان کابل، از سالیان پیش قصه می کند.
همین 60-70 سال پیشتر با یادم میاد کمی پکای بورژوایی بوده که مردم پکا میکردن که تازه مخواد در خانه‌ای که آرسی میشد که بزخر میشد اونم پکا را میبردن پیش خود کسی خود پکا میکردن. برای پکا کردن نازک بود، برای زغال پکاتی دبلتر بود. برای زغال این باد پکا و سخنا و سخنا نبودن، هر چیز ارزانی بود. پکا و وایتام 2 روپیه 3 قران یعنی پکا نرخش بود. در پشت کوچا این پکا را میورد کله گیره در پشت کوچا میآمدن کالای کهنه را میدادن پکا میگرفتن جورو میگرفتن. این گپا
گفته می شود پکه دستی یک وسیله خیلی سبکبار است که زنان روستایی زمانی که به مهمانی و یا سفر می روند پکه را با خود می برند و حتی در عروسی ها جز لوازم جزیه عروس است که با پوش تکه های رنگارنگ مزین می شود. ظاهره هنگامه در این مورد می گوید
در خرید عروسی که بعضی چیزها را که یا فرمایش می دادن که در پکه هم جز یکی از خریداری ها زیاد بود که باید پکه هم خریداری می شد. دستکه هایی که بسیار رنگ های شوخ می داشت ایره پرک می دخت، یکان گلک های مقبول سرش می دخت.
باید گفت مردم افغانستان در هر مورد سخنان مملو از طنز دارند و با حرف‌های می‌خواهند اطرافیانشان را بخندانند. پس بجا نیست که درباره پکه دستی فکاهی را از زبان عبدالعمید باشنده شهر نو کابل بشنوید.
دو نفر دوستا بودن رفتن پکه خریدن، بعد از چند وقت یکی دیگه روبروی شدن، یکی از دیگه خود پرسان که گو بیادر ما تو خود پکه های خود یک جایی رفتیم از بازار خریدیم، از تو این نو جدید مونده؟ از ما کونه شد تکه تکه شد، ای چی رقم گپ است؟ امی دوستش خنده کرد گو بیادر تو که پکه را خریدی حتما پکه را تمامی روز تکان داده رفتی، پکه ما نو مونده؟ ما تنها سر خود شور میتونم، ما هیچ پکه را شور نداده.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com شنونده‌های عزیز، شاید شما چوری را در دکان‌ها و یا خانه‌های قدیمی دیده باشید. اکنون درباره اینکه چوری از چی ساخته شده و استفاده آن در چه جاهای رواج دارد معلومات را برایتان تقدیم می‌کنیم.
محققین به این باورند که چوری کلمه اردو بوده معنای پشه‌پران و یا مگس‌پران را می‌دهد و به عنوان گردگیر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. چوری به شیوه‌های متفاوت ساخته می‌شود که بیشتر چوری موی دم اسب سابقه داشته و حتی در گذشته ها در دربار شاهان چوری زنها وجود داشتند که به همین کار گماشته می شدند. محقق محمد فاضل شریفی، عضو علمی مرکز زبان و ادبیات اکادمی علوم افغانستان، در مورد چوری نظر به معلوماتی که دارد می گوید.
در قاموس لغات عامیانه فارسی افغانستان عبدالله افغان نویس می نویسند که چوری به معنای مگس پران است و وسیله است که توسط موی بافته می شود و به او مگس می شود. ما شما در محیط خودم که ببینیم اکثرا به دو مفهوم و به دو کارکرد از چوری استفاده می شود در محیط ما. یکی است که به عنوان پشه زن یا پشه پران استفاده می شود و به عنوان گردگیر و گردپاکن و گردوب هم از این دکاندارا و گاگای هم مردم استفاده میکنند. تا جای معلوم در زمانهای گذشته چوری هایی که با زینت تمام بافته میشدن، از دم اسب بافته میشدن و از قیمت بالا برخوردار بودن، از اینا در دربارهای پادشاه هم استفاده میشده و تا جایی که در بعضی از فیلم هایی که به اساس داستان های قدیمی ساخته شدن ما میبینیم که در دربارها از چوری ها هم استفاده میشده.
چوری با عین شکل که از موی دم اسب بر چوب کلفت نصب است پیدا می‌گردد، اما با تفاوت‌های رنگی و جنسیت آن از هم متمایزند. مثلا چوری‌های یافت می‌شود که از شمله‌های پلاستیک، از تارهای نایلون، از هونه‌های رنگارنگ و موی حیوانات می‌باشد. نصیر احمد باشنده شهر هرات در مورد استفاده چوری می‌گوید.
به زبان فارسی شما فارسی دری میگین چوری، ولی ما به زبان هراتی میگین شالته. بعضی از پلاستیک جور میکنن، بعضی از تکه جور میکنن، اون تکه تکه کرانه میگیرن، اون یکسان قیچی میکنن، بعد میگیرن به دور یک چوب میبندن، دورش باز محکم میکنن، همروی ازو شالته میکنن، خاک گرد چیزی که در روی دکان روی جنسایشون میشوشتونه پاک میکردن. در خانم و خانم یک بسیار خوش سلیقه بودن، اون بسیار با مود و فشن جور میکردن، بعد اون تکه رو شیش میکردن، اینطور کلان میشد، از جور میشد، وقتی امروش خاک و گرد خانه رو میگرفتن، ولی امروز این مگس فقط میشد بپرانن مگس.
کسان هم در بعضی محلات موقع ازدیاد مگس ها از طریقه های سنتی که نزدشان موجود است کار میگیرند، چنان که مواد شیرین حشره کش را بر پتنوس میریزند تا مگس را از بین ببرد. ریزگل باشنده ولایت کندوز در این باره قصه میکند.
در سابقه تو بود که یک قسم مواد شرشناکی را سر کاغذ منداخت و او را در یک بغل کنج خانه یا دالیز میماند، اصل وارد باز مگس ها جمع میشدن، در او پایاش بند میمانده، او پس پرواز کده نمیتانست. بعد از او باز با مرور زمان همو یک دو دقیقه و سه دقیقه بعد از او باز مگس میمرد. برای که در گرمی پشه و مگس بسیار زیاد پیدا میشه، این پتنوس ها باز یک قسم شرش میشد، دیره تر میکد که او منداخت. بعد از او باز که او نرم میشد او را میشوشتن، باز پس مواد دیگر منداخت باز میمانده. برای ما سوال پیدا میشد که اینی پتنوس دیگه از چی است که اینی جماندگی است و مگس سرش جم است، این بخاطر اینی مگس ها میماندن.
باید گفت امروزه برای رفع از بین بردن حشرات مزرعه مگس کش های پلاستیکی تولید می شود که در همه جا بر دسترس است، ولی دیده می شود ایده ناگهانه اطفال را به آن تهدید می کنند، چرا که مگس کش آلوده از میکروب است.
دوستان گرامی، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. هرگاه خواستید به برنامه خودتان نامه بفرستید، آدرس های ما این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پوست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، و در پشاور پاکستان 784، یونیورسیتی تاون، پشاور پاکستان. شاد و موفق باشید.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید: کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچ، ما خواه آمدیم که برنامه را تقدیم کنم. خدا کنه شما مثل مسئولین که صدای مردم هم به درستی میشنون و گوشایشان کر نیست برنامه را بشنوین. در شروع برنامه نامی قدوس جان میشنویم که قصه یک روز آمدنش از خانه به دفتر نوشته کده. بشنوین.
جوانی هستم 56 ساله، مسکونی قلعه کاکا فتولا. میخوایم زره نامه آزا قصه یک روز ما براتان روان کنم، باقی روزا را خودتان حدس بزنین. در یکی از روزای هفتوی ساعت 6 صبح از خواب بیدار شدم و پس از ششتن روی و خوردن چای صبح خود آماده کردم که طرف دفتر حرکت کنم. وقتی که به گراج اولی رفتم دیدم موتر تایرش پنچر است و جک و اندل پایه را کشیده و تایر موتر را تبدیل کردم و لباس را که تازه پوشیده بودم کثیف شد. تا لباس های ما دوباره تبدیل کردم ساعت 8:30 صبح نشان میداد. از خانه بیرون شده به طرف دفتر روان شدم. خدا نشانتان نته، تمام سرکات چنان بند بود که موتر پشت موتر اما تو صف وسته بود و آدم به یاد روزایی میانداخت که پشت نانوایی ها برای خرید یک نان 2 ساعت انتظار میکشیدیم. خلاصه 3 ساعت در آبندان بند ماندم تا که وزیر صاحب از خانهش برآمد و جاده آهسته آهسته بروی مردم باز شد. چند قدم پیش نرفته بودم که یک موتر رنجر که داخلش پر از زن و اطفال بود با سرعت بسیار زیاد از یک کوچه فرعی بیرون شد و بدون اینکه بریک بزنه با پوز موترم زد. از موتر پیاده شده صدا کردم: او بیادرمی برآمدن است که تو برآمدی؟ موترم خراب کردی. دریور رنجر که یک شخص بسیار عصبانی بود گفت:
نمیبینی که فامیلی آمر صاحب افزاره به ملی پغمان میبرم؟ پس که موترتا اگر نه باز به جرم سوءقصد به جان فامیل عمر صاحب اوزه بندید میکنم که رای تگم کنی.
با شنیدن ای گپ مویای جانم سیخ شد و خپ چپ داخل موترم شدم و را بر موتر رنجر صاف کردم تا زودتر به میله پغمان برسه. خلاصه از ای که در کدام تومت ناق گرفتار نشم از تاوان موتر تیر شدم و رای دفتر در پیش گرفتم. از یکی دو چارایی تیر نشده بودم که یک نفر با بایسیکلش گرم در بغل موترم زد و دروازه را خط کرد و خودش رای خود گرفت و رفت. حیران ماندم که چی کنم. از ای که رفتن به دفتر ناوقت نشه پشت اون نفر را نگرفتم و رای خود ادامه دادم. وقتی به نزدیک ده افغانان رسیدم دیدم سرک بند است و گفتن که ده هتل کابل سرینا مهمان خارجی آمده و جاده بند است. مجبور شدم که دوباره خیرخانه را دور بزنم و خودم به دفتر برسانم. خلاصه با بسیار مشکلات خودم به دفتر رساندم. وقتی به دفتر رسیدم ساعت 11:30 بجه چاشت نشان میداد. دمی وقت یکی از همکاران که مرا دید صدا کرد:
اوه قدوس جان، اینا خواه سرداری وزیری میزنی و 9 بجه از خواه میخیزی و 10 بجه چای میخوری و 12 بجه دفتر میایی، نوش جانت کمی رقم میایی و میری، من میگم شیرت آقا.
شنوندگان عزیز، تعداد شنوندهای ما که در شهر کابل زندگی میکنن از خاکباد و کثافات و بوی و گندگی و مرداری و بی‌پروایی شهرواله بسطو آمدن و کوفت دلشانه با سرودن چند دوبیتی کشیدن.
بله، و از طریق نامگکانی دوبیتی هایشانه به ما روان کن که از طریق برنامه مربای مرد نشر شد که این امام دانه دانه دوبیتی ها را میخوانیم و شما گوشایتان را بشنیدنش از خیرتان باز کنی.
بله، شنونده ما به نام شیرو از منطقه جای مدیر نوشتن که: شاروال جان در خواب عمیق است.
خوب
شاروال جان در خواب عمیق است، به امرای چوران یار و رفیق است.
رفیق است، بسیار خوب.
به یک امضا بگیره حق خود را، دقیق است این خبر، آره دقیق است.
بسیار خوب غم چکان جان. شنونده دیگه ما به نام ماری جان بلستی از منطقه نسواری سنگ از بالا رفتن قیمت گوشت نشتن و گفتن. میفهمین چی گفتن؟
بفرمایین شما بخونین.
عجب کابل بی پاسبان داریم، عجب مردم سرگردان داریم، که نرخ گوشت رفته با آسمان، عجب شاروال بی پرسان داریم.
بسیار مقبول. به همین ترتیب یک شنونده دیگه ما به نام گلمرزای گردنکج از منطقه باغ پایین یک نامه روان کردن.
بسیار خوب.
و از رفتن به شاروالی گلایه کردن و اینا نوشتن:
بله،
بشاروالی عجب یک بیروبار است.
خوب
بشاروالی عجب یک بیروبار است، عریضه وافر و مردم قطار است.
قطار است، راست گفتن دیگه.
یکی حق میدهد کارش شود رو،
بله؟ یکی حق میدهد کارش شود رو دگه کلکش دبینی زرد و زار است.
مسکینک شننده دیگه ما که نام خود از ترس نوشته نکرن از منطقی پروانشت یک دوبیتی روان کردن و دو از مردار بودن کابل گله کردن. اینا نوشتن که با کابل جان گذاریمو نمیشه
نمیشه
چرا که خانایش هست بی نقشه
وی 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 وی.
بر کوچه رایی بوی کسافت هر قدر پاک کنی هیچ پاک نمیشه
بعد غلام جان بسیار دقیق گفتن. غلام جان از منطقه قلای گلکارم از مردار بودن شهر کابل گله کردن و از کسایی که در کابل زندگی نمی کنن خواستن که یک بار به کابل بیاین. اونا گفتن با کابل جان گذر کن ای برادر.
بله
با کابل جان گذر کن ای برادر، با کوچه هاش نظر کن ای برادر.
بسیار خوب.
به هر سو بنگری پاکی نیابی، به هر سو بنگری پاکی نیابی، اشاروالی ازل کن ای برادر.
شنونده دیگه ما که یک دختر نامزاد داره و نامزادشم در خارج است، با نوشتن یک دو بیتی خواسته که درد دل خود به نامزاد خود برسانه.
بسیار خوب کردن خواه.
که زود باید همراهش عروسی کنه و او را از کابل خارج ببره.
به به
که کابل جای زندگی کردن
نیست.
اینو نوشتن با کابل جان گذر داری نداری؟ کدام موتر تو داری یا نداری؟
بسیار مقبول.
ما که مردم ز دست خاک کابل.
اوها
البته خاک بادم میگه.
خاک بادم میگه.
بیا بردار مرا ببر بلاری.
وای 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 بیچاره. و شنونده آخر ما به نام شاکوکو جان دسکولدور از منطقه کارتی اجیرا یک دو بیتی روان کردن.
خوب نام خدا.
و از فساد در شاروالی گفتن. اینا نوشتن عجب رشوه که در شاروالی دیدم.
شاباس.
عجب رشوه که در شاروالی دیدم. خوب. که جیب مردم ها را خالی دیدم.
اوهو بیچاره.
او که واسطه داره کارش آسان، او که واسطه داره کارش آسان، کار بی واسطه جنجالی دیدم. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با چک فروش و عمامی و پلیس و سای منصب رابطه داره. بشنوین.
بیا بیا در اتاق بیکار داره ممی لحظه خالی شده. بیا
ای نه یک دونه شامپو بیتی امرا، یک دونه لیف و یک کلچه صابون. فامی بیانه عجب اما می آمدیم والا.
شما برین ممی هرم برد کاکا. آ بچه یک دونه شامپو، یک دونه لیف، یک دونه صابون روان کوچه در اتاق شاور شکسته.
او بیادر ای اما می ته خوب پاک کنه.
چرا چی شده؟ بیشتر تمام اتاقا را پاک کردیم.
تو بیا یک دفعه سیل کو که چی حال است. در این اتاق نمره اصلا نایران مانده.
خیر از کاکا جان کار نشد. چیزی مهم نه، کدام نفر چتلی خوده کده در تا و پر تو پاک میشه.
خو دیگه چیزها را تو گرفتم. خوب است که هر چیز در این منطقه فروشگاه و لب دریای کابل پیدا میشه. تو باش که لست بکشم که دیگه چی مانده. کچالو، پیاز، رومی، بامیه، فاصلیه، چکه. یک چکه مانده و بس. باش که اون چکه فروشی اونج است. برومو یک کیلو چکه بخرم و خلاص. بیادر چکه کیلوی چند است؟
کیلو 120 روپه. چکش مگم خوب شد بیغم باشه.
او بیادر این خوب کلش مردار شده، بسته سرش خاک شیشته.
کو که خاک، کو رنگش همون رقم از بیادر.
ای نه سم سعی معلوم میشه عدسته که خاک سرک سر شیشته بیفی سیاه میزنه.
سیاه میزنه؟
والا یادم رفت خیلی. صبر کو که امرار قاشق یک سر زیرش کنم پس سفید میشه.
چی؟
دالو غفار یک سوال کنم.
بگو جمشه جان چی سوال داری؟
امی فرق بین سرباز و سایمنصب در چیست؟
فرقش هم ایست که صاحب منصب سرش موی برود داشته باشه، اما عسکر سرش همراه ریش برودش کلمه باشه.
اما حال خب بین سرباز و سایمنصب کدام فرق من همی بینم؟ ادوش یک رقم هستن، هم موی دارن هم برود دارن، هم شقیقی همی تا بچه نیمه مانن.
این خی عسکر و پلیس چفکاکولا ندیدی؟
ای بود مربای مرچه ای هفته که نوش جان کدین. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پوستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس مرتبان ما در ولایات هرات 40، مزار شریف 19 و آدرس دورکی ما صندوق پوستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. تا برنامه دیگه، خدا حافظ.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات همروزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
به این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق اس ام اس دریافت خواهید کرد.